سلام. بعد از مسئله پاک اگر یادتون باشه، حال میرسیم به دومین قسمت سخن عیسی در باب 16 و باز در آن عیسی بر این تجربه خاص و آخر شهید تأکید میکنه. چرا؟ چون نزدیک شدیم به شهید شدن عیسی مسیح که به پدر شهادت داده. برای اینکه این باب را بهتر درک کنیم، باید یادآوری کرد کی این متن نوشته شده و برای کی. یادآوری از سخن عیسی به صورت تکراری، ولی در چه زمان؟ در زمان اینکه امپراتوری روم مسیحیان را محکوم میکنند و به کشتار میرسند، و این بعد از نیرون که فقط در روم این کارو میکرد، ها رسیدیم به زمان یک امپراتوری دیگر به اسم دومیسیان در سال 95 که این تصمیم برای تمام امپراتوری روم، نه فقط روم، و مخصوصا در آسیای صغیر که همونجا یوحنا با کلیساهاش زندگی میکردن، در اون زمان تمام رسولان کشته شدن. پتروس و پولس در روم، یعقوب در اورشلیم، توماس در هندوستان، فقط یوحنا مونده بعد از اینکه اسیر شده بود در جزیره پتموس و اونجا به اجبار در معدن نمک کار میکرد. بنابراین میفهمیم که یوحنا با دقت و به صورت تکراری حرف عیسی مسیح درباره معنی این رنج، معنی این شهادت تأکید میکنه. البته در انجیل های نظیر نیز اشاره شده بود، مخصوصا مثلا در ارتباط با مأموریت کلیسا در انجیل متی عیسی این اعلام کرده بود، موضوع رنج و کشتار شاهدان. اما چرا مسیحیان باید تعجب کنند؟ مسیحیانی که به دنبال کسی هستند که بر صلیب کشته شد. خب، ولی همون مسیح رستاخیز شده به ما وعده داده که ما نیز با او پیروز خواهیم شد. دعا کنیم. ندای مسیح را به یاد آوریم، به دنبال من بیا، هر که بخواهد با عیسی مسیح زندگی کند، رنج و آزار خواهد دید. هر که بخواهد با عیسی مسیح زندگی کند، رنج و آزار خواهد دید. خب، اول متن انجیل یوحنا تیکه تیکه بخونیم. اول باب 16 آیه 1 تا 4 الف.
این را به شما گفتم تا دچار لغزش نشوید. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و حتی ساعتی فرا می رسد که هر کس شما را بکشد خواهد پنداشت که خدا را پرستش می کند و این را خواهند کرد، زیرا نه پدر را شناختند و نه مرا. اما این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت آنها فرا برسد. به یاد آورید که من آن را به شما گفتم.
خب، روشن این متن؟
بله، تا حدودی. البته من خواستم سوال کنم که چه چیزی باعث سقوط یا لغزش آدمی میشه؟
ببین، در آینده، الان چه چیزی مسیح میگه که من از شما دور میروم؟ این ناراحت کننده است. ولی علاوه بر این در آینده چی؟ عذاب، رنج، کشت کشتار مسیحیان. عیسی اعلام میکنه و این دیگه برای شاگردان عیسی نیست و اینها در رنج میفتن، خیلی ناراحت کننده است. درسته؟
و سوال بعد این که چرا هر کس اونا رو میکش خواهد پنداشت که خدا رو پرستش میکنه؟
مگه بعضی وقتا امروز نیست؟ اینطور نیست؟ کسی که مسیحیان رو میکشن فکر میکنن که این طبق اراده خداست، فکر نمیکنن که این بر ضد اراده خداست. درسته؟ خب چرا؟ مسیحیان که مثلا مرتد شمرده میشن، کسانی که آنها رو میکشن فکر میکنن که بر حق باید اینها رو کشت طبق اراده خدا. درسته؟ عیسی درباره این موضوع، شما دقت کردید، از باب 13 درباره این موضوع تأکید میکنه و تکرار میکنه، هم رنج کشت کشتار مسیحیان به عنوان مسئله اصلی و علاوه بر این آمدن روح القدس به عنوان مدافع. اما درباره عذاب مسیحیان چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون طول میکشه. چرا؟ حضور صلیب مسیح امروز در میان کلیسا به عنوان یک تا سرچشمه روح القدس برای نجات دنیا. این یک بار مسیح بر صلیب کشته شد و از پهلوش خون و آب آمد. آب به نشانه از روح القدس، یادتون هست. این یک بار برای همیشه، ولی به صورت رازگونه این اتفاق در طول زمان در کلیسا توسط شهیدان که مثل مسیح کشته می شوند احضار می شود. چرا؟ چون لازمه برای دنیای هر روز که روح القدس بیاید. پولس درباره موضوع رنج تجربه سختی داشته. ببین دوم کرنتیان باب 11 خط 22 تا 28.
آیا عبرانی هستم؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستم؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستم؟ من نیز می باشم. آیا خدام مسیح هستم؟ چون دیوانه حرف می زنم. من بیشتر هستم، در محنت ها افزوده تر، در تازیانه ها زیاده تر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر، از یهودیان 5 مرتبه از 40 یک کم تازیانه خوردم، 3 مرتبه مرا چوب زدم، 1 دفعه سنگسار شدم، 3 کرد شکسته کشتی شدم، شبانه روزی در دریا به سر بردم، در سفرها، بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در محنت و مشقت، در بیخوابیها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزها بارها، در سرما و عریانی، بدون آنچه علاوه بر اینهاست، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها.
خطر، رنج همیشه برای پل بوده. علاوه بر این نامه به عبرانیان یادآوری میکنه که قبلا نه فقط مسیحیان بلکه پیغمبران قبل همونطور به خاطر شهادتشون در رنج به سر می بردن و بعضی ها کشته می شدن. ببین عبرانیان باب 11 آیه 36 تا 12 38.
دیگران از استهزاها و تازیانه ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدم، سنگسار گردیدم و با اره دو پاره گشتم، تجربه کرده شدم و به شمشیر مقتول گشتم، در پوست های گوسفندان و بره ها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند. آنانی که جهان لایق ایشان نبود در صحراها و کوها و مغاره ها و شکاف های زمین پراکنده گشتند. پس جمیع ایشان با این که از ایمان شهادت داده شدند وعده را نیافتند، زیرا خدا برای ما چیزهای نیکوتر مهیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند. بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. پس تفکر کنید در او که محتمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد. مبادا در جانهای خود ضعیف کرده خسته شوید و هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده اید و نصیحتی را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران مکالمه می کنند که ای پسر من تأدیب خداوند را خار مشمار. وقتی که از او سرزنش یابی خست خاطر مشو، زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و فرزند مقبول خود را به تازیانه ها می زند. اگر متحمل تعذیب شوید خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعذیب نکند. لیکن اگر بی تعذیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرام زادگانید نه پسران.
عجب، اگر رنج و عذاب نبینیم گویا فرزندان خدا نیستیم بلکه حرامزاده. عجب. و اون از زمان پیغمبران تا عیسی، زمان عیسی صلیب، زمان رسولان کشته کشتار، زمان یوحنا همینطور و امروز ادامه داره. عجیب. و در نتیجه زندگی خود پولس، پولس رسول قانون میده. عجیب. دوم تیموتئوس باب 3 خط 12.
همه کسانی که میخواهم در مسیح عیسی به دینداری زیست کنم زحمت خواهم کشید.
همه و همیشه و ادامه داره. و میتونیم در دعا بگیم خداوند این رنج، این ناراحتی، این فشار تو به کی؟ اما کتاب مقدس قشنگ جواب میده. مکاشفه باب 6 خط 9 تا 11.
چون مهر پنجم را گشود در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی که داشتم کشته شده بودم، که به آواز بلند صدا کرده میگفتند ای خداوند قدوس و حق، تا به کی انصاف نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ و به هر یکی از ایشان جامعه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند، تا عده هم قطاران که مثل ایشان کشته خواهد شد تمام شود.
باید تعداد شاهدان کامل شود تا روز آمدن مسیح، تا روزی که کلیسا به تمام امتها مژده مسیح را رسونده، بنابراین شهادت داده، مسیح میتونه در جلال بیاید و پیروزی خود را به همه دنیا اعلام کند. خب چرا بازم؟ گفتیم یک تا سرچشمه روح القدس. خب بنابراین پولس میگه که خوشحالم برای این رنج که باعث نجات دیگران شده است. کلوسیان باب 1:24.
چون از زحمتهای خود در راه شما شادی می کنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او که کلیساست.
اما فراموش نکنیم کسانی که در راه مسیح شهید می شوند 100% در پیروزی مسیح رستاخیز شده سهیم خواهند شد، همونطور که مکاشفه 7:14-17 اعلام میکنه.
یکی از پیران متوجه شده به من گفت این سفید پوشان کیانند و از کجا آمدم؟ من او را گفتم خداوندا تو میدانی. مرا گفت ایشان کسانی میباشند که از عذاب سخت بیرون می آیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سفید نمودند. از این جهت پیش روی تخت خدایم و شبان روز در معبد او وی را خدمت می کنند و آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید، زیرا بره ای که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود و به چشمه های آب حیات ایشان را راهنمایی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.
بنابراین شاهدان در رستخیز مسیح سهیم شده پیروز می شوند. درک میکنیم چرا عیسی مسیح این موضوع رو مکررن اعلام کرده و این نیز برای ما امروز اهمیت بسزایی دارد. ولی ادامه بدیم. خب متن انجیل یوحنا باب 16:4-11.
از آغاز این را به شما نگفتم زیرا با شما بودم. اکنون به سوی آن کسی می روم که مرا فرستاده است و هیچ یک از شما از من نمی پرسد به کجا می روی. اما چون این را به شما گفتم اندوه قلبتان را پر کرد. با این وجود من راستی را به شما می گویم، به نفع شماست که من بروم، زیرا اگر نروم آن مدافع به سوی شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را برایتان خواهم فرستاد. همین که او بیاید جهان را درباره گناه و عدالت و داوری سرزنش خواهد کرد. درباره گناه زیرا به من ایمان ندارم. درباره عدالت زیرا به سوی پدر می روم و شما دیگر مرا نخواهید دید. در باره داوری زیرا رئیس این جهان داوری شده است.
این متن خود سنگینه، مشکله، درسته؟ ببین بعد از اینکه مسیح اعلام کرده که مسیحیان در آینده عذاب خواهند دید، فوراً دوباره تکرار میکنه روح القدس میآید به عنوان مدافع. اگر عیسی به سوی پدر، به سوی جلال از راه صلیب می رود، پدر را خطاب خواهد کرد، نیایش خواهد کرد به عنوان کاهن بزرگ و ابدی. مسیح کاهن بزرگ و ابدی برای ما دعا می کنه. چون پدر سرچشمه همه، روح القدس خواهد فرستاد و در این آمدن روح القدس بر ما، البته عیسی مسیح در جلال از پدر میطلبه و همکاری میکنه. اما کار روح القدس چه چیزی خواهد بود؟ عجیبه. درباره گناه و عدالت و داوری سرزنش خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی روح القدس به شهادت مسیح همکاری میکنه تا اینکه عدالت رفتار مسیح و گفتار مسیح و صحت زندگی او اعلام کند به همه ایمانداران، این کار روح القدسه. گفتیم به ایمانداران اینو روشن میکنه، نه به همه. ببین گناه گفته، گناه زیرا به من ایمان ندارن. این گناه اصلی دنیا که مسیح و نور او رو مکررن و تا به ابد رد میکنن. روح القدس به قلب ایمانداران این موضوع رو روشن خواهد کرد. اینها گناهکارند، نه شما. علاوه بر این عدالت. عدالت زیرا به سوی پدر میروم. البته از راه صلیب به سوی پدر میرسه. بنابراین ظاهرا عیسی در میان ما وجود نداره. در قلب ما توسط روح القدس شهادت داده میشه که او واقعا یک تا پسر خدا که در صمیمیت کامل با پدر زنده است. بنابراین حق داشته که اعلام کنه من پسر. اما داوری توسط رستاخیز که روح القدس در قلب ما نشون میده چه معنی داره این رستاخیز. محکوم شدن رئیس این دنیا. بنابراین توسط روح القدس مسیحیان حتی زیر فشار در رنج میدونن که مسیح پیروز شده و خودشون در رنج و توسط رنج و شهادت به صورت مخفی پیروز میشوند، چون در رنج مسیح سهیم شدند. خب ادامه بدیم. باب 16 بازم آیه 12 تا 15.
با سخنان بسیار دارم که به شما بگویم، اما اکنون نمی توانید آن را تحمل کنید. پس وقتی بیاید آن روح راستی شما را به سوی راستی کامل هدایت خواهد کرد. زیرا از خود نخواهد گفت، بلکه آنچه را شنیده است همان را خواهد گفت و آینده را به شما نوید خواهد داد. او مرا شکوه خواهد بخشید، زیرا آنچه از آن من است خواهد گرفت و به شما نوید خواهد داد. آنچه پدر دارد از آن من است و همین سبب به شما گفتم آنچه از آن من است میگیرد و به شما نوید خواهد داد.
خیلی مهمه. اون ارتباط داره با راز سگانه اقدس. سوال دارید؟ بفرمایید.
در آیه 12 عیسی اظهار می‌دارد که سخنان بسیاری دارم که به شما بگویم، اما اکنون نمی‌توانید آن را تحمل کنید. ولی در آیه یوحنا 15 قسمت آخر میگه هر آنچه از پدر شنیدم آنها را به شما شناساندم. تفاوت این دو در چیه؟
درسته، کاملا درسته. ببین عیسی حقیقت کامل راز خداست، درسته؟ این روشنه براتون. و این حقیقت کاملا عیسی به رسولان اعلام کرده. اما آیا رسولان فوراً میتونستن آن رو درک کنن، کاملا بفهمن؟ بنابراین کار روح القدس چیه؟ کار روح القدس اینه که کم کم این حقیقت کامل که خود عیسی هست کم کم ما رو به ما بفهموند. در قلب ما کم کم این روشن شود که عیسی چیست. ببین برای ما امروز هم این طوره. ما فورا نمیتونیم تا ته راز عیسی و توسط راز عیسی راز خود خدا رو درک کنیم، مرحله به مرحله. و این میوه روح القدس هست در قلب ما، در قلب رسولان و همه شاگردان عیسی هم هست. مثل ببین روح القدس، روح القدس. چرا اینو گفتم؟ یادآوری میکنم که به زبان آرامی این اسم مؤنثه. آها، چرا اینو گفتم؟ چون گویا روح القدس مثل مادری است که به بچه کوچولو کم 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 غذا که حاضر است بهش میده، بدون اینکه این کوچولو خفه بشه. کار روح القدس حقیقت مسیح رو در قلب ما کم 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 روشن میسازد. خب علاوه بر این مسیح دیگه چه چی؟ چیزهای آینده رو به شما اعلام میکنه. اه؟ میگه چطور؟ که مثلا فردا پس فردا چی خواهد شد؟ نه، فردا پس فردا، بله، یعنی چی؟ آن آینده پر از جلال به ما اعلام میکنه که امروز حاضر است در مسیح که پیروش شده به این همون آینده کلیسا و آینده دنیای ما. هدف تاریخ بشر همونه، سهیم شدن تمام مخلوقات در شکوه پدر توسط یک تا پسر با قدرت روح القدس. خب ببین، پدر خود رو میده به عیسی و توسط عیسی خود رو به ما میده، ولی روح القدس است که این راز بر ما آشکار میسازد. روح القدسی که از خود صحبت نمیکنه، چون تمام حقیقت مسیح داده، دیگه چیز دیگر علاوه بر این حقیقت نداره بگه، از عیسی میگیره و کم کم به ما اعلام میکنه که ما بهتر درک کنیم. روح القدس جلال پسر برپا میکند در قلب ما، پسری که پدر را جلال میدهد. یعنی هیچ کدوم از اینها کارشون برای خودشون نیست. ادامه بدیم. روشن شد این موضوع؟ خب 16:16-28.
بعد از اندک زمانی دیگر مرا مشاهده نمی کنید و بعد از اندکی خواهید دید. پس برخی از شاگردانش به یکدیگر گفتند: منظورش از این چیز که به ما میگوید بعد از اندکی دیگر مرا مشاهده نمی کنید و بعد از اندکی مرا خواهید دید و نیز من به سوی پدر می روم. پس آنان گفتند: این اندک که می گوید چیست؟ نمی دانیم درباره چه می گوید. عیسی که فهمید می خواهند از او بپرسند، با آنان گفت: در بین هم درباره آنچه به شما گفتم جستجو می کنید. من به شما گفتم بعد از اندک زمانی دیگر مرا مشاهده نمی کنید و بعد از اندکی مرا خواهید دید. آمین آمین به شما می گویم، شما خواهید گریست و نوحه‌گری خواهید کرد و جهان شادمانی خواهد نمود. شما اندوهگین خواهید بود، اما اندوه شما به شادی بدل خواهد شد. زن به هنگام زادن اندوه دارد، زیرا ساعتش فرا رسیده است. اما وقتی کودک تولد یافت، دیگر رنج خود را به یاد نخواهد داشت. از شادی این که انسانی در جهان تولد یافت. پس شما نیز اکنون اندوه دارید، اما باز شما را خواهم دید و قلبتان شاد خواهد شد و هیچ کس شادی را از شما نخواهد گرفت. و در آن روز دیگر هیچ چیزی از من درخواست نخواهید کرد. آمین آمین به شما میگویم، آنچه از پدر سوال کنید آن را به نام من به شما خواهد داد. تا کنون هیچ چیز به نام من سوال نکرده اید. سوال کنید و دریافت خواهید کرد تا شادی شما کامل شود. همه اینها را با امثال به شما گفتم. ساعتی فرا می رسد که دیگر با امثال به شما سخن نخواهم گفت، بلکه در آن وقت آشکارا از پدر به شما نوید خواهم داد. در آن روز به نام من سوال خواهید کرد و به شما نمیگویم که من از پدر برای شما سوال خواهم کرد، زیرا خود پدر شما را محبت می کند چون که شما مرا محبت می کنید و ایمان دارید که من از نزد خدا بیرون آمدم. من از پدر بیرون شده و به جهان آمدم، باز جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم.
خیلی پرمعنا، خیلی.
در آیه 23 گفته شده که هر چیزی که به نام من از پدر بخواید به شما داده میشه. پس چرا خیلی از چیزهایی که ما میخوایم یا دعاهایی که میکنیم انجام نمیشه؟
ببین این موضوع خیلی مهمیه. شما حس میکنید که بعضی وقتا در دعا چیزی از پدر میخوایید ولی داده نمیشود؟
بله.
خب سوال اینه، چرا داده نمیشود؟ چگونه؟ بری با اجازه شما قبل از اینکه به این سوال مهم شما جواب داده بشه، ببینیم که این مسئله اندک زمانی که 7 بار در این متن تکرار شده بود، ببینیم چه معنی داره اندک زمانی. و شاگردان نیز سوال کردن آخه اندک زمان آخه چی داره میگه؟ نمیفهمیم یعنی چی اندک زمان. آها، کدوم زمان؟ زمانه به کامل رسوندن طهره نجات خدا. خیلی نزدیکه، اندک زمان. خیلی نزدیکه چرا؟ چون این کامل شدن طهره خدا و صلیب و رستاخیز عیسی برقرار شده است. دیدید چه؟ این راز گذر یعنی مرگ و رستاخیز عیسی به صورت زاییدن. زاییدن چرا؟ یک زندگی نوین توسط رستاخیز عیسی مسیح در دنیای ما وارد شده است. اندک زمان، الان گویا روز یهوه، روز خداوند در آینده دیگه نیست، الان افتتاح شده توسط رستاخیز عیسی مسیح. حقیقت کامل اعلام شده در او. اما درسته این حقیقت تنها توسط ایمان میشه درک کرد و توسط کسی که در این زندگی نوین سهیم میشود. الان میتونیم درک کنیم درباره دعا. خب به قول شما تعجب آوره، هر چیزی که از پدر در مسیح به طلبیم داده خواهد شد. چطور؟ اگر ما ایمان داریم و در مسیح بتربیم، همینطور که خود مسیح خواسته از ما، تشخیص میدیم اراده پدر چیست و با مسیح میگوییم اگر این اراده تو ای پدر اینو بده، ولی نه طبق اراده من بلکه طبق اراده تو. اگر ما سوال کنیم از پدر بتربیم با تشخیص دادن اراده پدر، میدونیم و در ایمان 100% میدونیم که پدر جواب خواهد داد. چگونه جواب خواهد داد این با ما نیست که تصمیم بگیریم، ولی جواب میده. نامه اول یوحنا باب 5 همچین چیزی تکرار میکنه.
و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم ما را میشنود.
طبق اراده او در یک تا پسر سوال میکنیم، میخواهیم. یعنی چی؟ یعنی روح القدس هست که در قلب ما طبق پولس دعا میکنه. پولس یادتونه چی میگفت؟ میگفت که ما نمیدونیم چگونه دعا کنیم، ولی روح القدس در قلب ما زمزمه میکنه ای پدر. یادتونه در نامه به رومیان اگر اشتباه نکنم. خب بنابراین اگر اجازه میدیم روح القدس در قلب ما دعا کنه، ما اول شروع نکنیم تون 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 دعا کنیم. نه، روح القدس رو بپذیریم و اجازه بدیم او در دل ما زمزمه کنن. روح القدس میدونه اراده پدر چیست. روغرگروس میتونه به ما رهنمایی کنه که در مسیح طبق اراده پدر بتربیم. بنابراین ایمان داریم پدر میشنود. پدر ما رو فراموش نمی کنه. ممکنه جوری عجیب به ما جواب بده، مثل عیسی مسیح. ببخشید، یادتونه عیسی مسیح چگونه در باغ جسمانی دعا کرد؟ ای پدر، این جام پر از رنج از من دور کن، ولی نه طبق اراده من بلکه طبق اراده تو. پدر جواب داده ولی به صورت عجیب. مسیح مصلوب شده، کشته شد. جواب پدر رستاخیز.
خود تشخیص اراده پدر خودش سخته.
تشخیص دادن اراده پدر با انجیل و با روح القدس کار ما تک نیست. گفتم روح القدس که به ما داده شده است در دل ما کار میکنه که طبق اراده پدر دعا کنیم. در مسیح بگیم ای پدر. یعنی چی؟ یعنی دعای ما سهیم شدن در دعای یک تا کاهن، یک تا ارتباط ما بین ما و پدر عیسی مسیح زنده و رستاخیز شده که برای ما همیشه طبق عبرانیان باب 2 دعا میکنه، نیایش میکنه. و میدونیم که پدر به دعای مسیح جواب میده. ادامه دهیم. بنابراین در نتیجه باید دقت کنیم چگونه دعا کنیم. همینجوری تون 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 نه تشخیص بدیم. کار روح القدس اراده پدر و در مسیح بتلد. ادامه بدیم. آخر باب 16 خط 29 تا 33.
شاگردانش به او گفتم اینک حال آشکارا صحبت میکنی و دیگر هیچ مثل نمیگویی. اکنون میدانیم که تو همه چیز را میدانی و نیازی نداری که از تو سوال کنم. از این رو ایمان داریم که تو از خدا بیرون آمده ای. عیسی به ایشان پاسخ داد اکنون ایمان دارید؟ اینک ساعتی فرا می رسد و هم اکنون آمده است که همه شما به سوی خانه خود متفرق می شوید و مرا تنها خواهید گذاشت. اما من نه تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این را برای آن به شما گفتم تا در من آرامش بیابید. در جهان مصیبت دارید، اما اعتماد داشته باشید، من بر جهان پیروز شدم.
سوال داریم؟ ببین رسولان، فکر کردم الان دیگه همه چیز فهمیدیم، درک کردیم، میدونیم، ایمان داریم، تمام شد. اشتباه کردم و عیسی متاسفانه مجبور شد که به ایشون یادآوری کنه در بعد از یک ساعت، دو ساعت همه ما رو ترک خواهی کرد. همه شما در دنیا، ما نیز همیشه زیر نفوذ و قدرت شیطان هستیم، در وسوسه میفتیم و بعضی وقتا میل داریم رفتار بی ایمانان قبول کنیم و مثل همه رفتار کنیم و از این دنیا میترسیم، بنابراین از عیسی دوری میکنیم. اما قول میده من پیروز هستم، شما میتونید در من آرامش پیدا کنید در دنیا همراه با رنج و مصیبت ها، ولی قوی باشید، او پیروز است. بنابراین ما باید در محبت، بنابراین در پیروزی او آرامش پیدا کنیم، حتی در رنج و مصیبت ها با صلیب او دعا کنیم. ندای مسیح را به یاد آوریم، به دنبال من بیا، هر که بخواهد با عیسی مسیح زندگی کند، رنج رنج و آزار خواهد دید، هر که بخواهد با عیسی مسیح زندگی کند، رنج و آزار خواهد دید.